ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پکن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف مشترکی را دنبال میکنند. ایران کنفرانس دو روزه خلع سلاح اتمی برگزار میکند. 7 میلیون عراقی زیر خط فقر به سر میبرند. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز سه‌شنبه 24 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 13 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به رادیو فردا گوش میکنید و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید. الهه روانشاد و حسین قویمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ میزبانی شما را عهده داریم و نخست با خبرها آغاز میکنیم.
با درود فراوان، سخنگوی هیئت چینی در اجلاس امنیت هسته‌ای جهان ژائوژو در واشنگتن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف کلی مشترکی را دنبال می‌کنند. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هوجین تائو رئیس جمهوری چین دوشنبه شب در ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر نیاز به گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرد. مقام‌های چینی همچنین اظهار داشتند که رئیس جمهوری این کشور با آقای اوباما اطمینان داده که پکن در این مسئله با واشنگتن همکاری خواهد کرد. در خبری دیگر، دولت ایران میگوید که وزرای خارجه 15 کشور در کنفرانس دو روزه خلع سلاح این کشور شرکت می‌کنند. این کنفرانس قرار است در روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه سال جاری در تهران برگزار شود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس مزبور اشاره‌ای نکرد. خبر برگزاری کنفرانس تهران در حالی مطرح می‌شود که در حدود 50 کشور جهان در کنفرانس امنیتی هسته‌ای در واشنگتن گرد هم آمدند تا در این باره به تبادل نظر بپردازند. ایران که از سوی آمریکا متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است، به این کنفرانس دعوت نشده است. یک نهاد آمارگیری در عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حدود 7 میلیون نفر از مردم این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. بر پایه پژوهش اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های عراقی، 23% مردم این کشور کمتر از 65 دلار درآمد ماهانه دارند. در این پژوهش که انجامش بیش از یک سال به طول انجامید، آمده افرادی که کمتر از 77 هزار دینار در ماه درآمد داشته باشند زیر خط فقر محسوب می شوند. این گزارش می افزاید شمار افرادی که در عراق زیر خط فقر زندگی می کنند در شهرها 16% و در مناطق روستایی 39% است. شمار این افراد در استان جنوبی المثنا به 49% می رسد. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی واشنگتن با سخنان رئیس جمهوری آمریکا آغاز شد. مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران و نماینده این کشور در گروه کشورهای 5 به علاوه 1 میگوید به مرحله ای رسیده ایم که تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی به نظر اجتناب ناپذیر می آید. توافق بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. چه کسی بالاخره حرفش به کرسی نشسته؟ دولت یا مجلس؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در دومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی واشنگتن گفت اگرچه مخاطرات تقابل اتمی میان کشورها رو به کاهش گذارده است، اما در عین حال خطر یک حمله اتمی افزایش یافته. بشنویم از نادر وکیلی.
It is my privilege to welcome you to Washington and to formally convene this historic summit.
رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی گشایشی کنفرانس امنیتی واشنگتن گفت دو دهه پس از پایان جنگ سرد هنوز کشورهایی وجود دارند که می توانند مواد هسته‌ای خود را در معرض فروش بگذارند و هنوز خطر به سرقت رفتن این مواد نیز وجود دارد.
Two decades after the end of the Cold War, we face a cruel irony of history. Just the smallest amount of plutonium, about the size of an apple, could kill and injure hundreds of thousands of innocent people.
آقای اوباما خاطر نشان کرد فقط مقدار بسیار کمی از پلوتونیوم مثلا به اندازه یک سیب می تواند صدها هزار تن از مردم بیگناه را به کشتن دهد و زخمی کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری با اشاره به آلبرت اینشتین دانشمند مشهور فیزیک که در ساخت انرژی هسته‌ای نقش موثری داشت اظهار کرد.
At the dawn of the nuclear age that he helped to unleash, Albert Einstein said, "Now everything has changed," and he warned, "We are drifting towards a catastrophe beyond comparison."
آلبرت اینشتین در قرن 20 با هشدار به همه یادآوری کرد که ما به سوی فاجعه‌ای حرکت می‌کنیم که با هیچ فاجعه دیگری قابل قیاس نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر بخواهیم از چنین خطراتی جلوگیری کنیم باید نوع تفکر و برخورد خود را نسبت به جهان و حیات در این جهان تغییر دهیم. در همین حال وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه اعلام کرد پکن می‌خواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حل بحران هسته‌ای ایران دیپلماسی را تشویق کند. هو جینتاو رئیس جمهوری چین که برای شرکت در کنفرانس امنیتی در واشنگتن به سر می‌برد روز دوشنبه در دیدارش با پرزیدنت اوباما ظاهرا گفته بود پکن آماده است در تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت علیه ایران فعال باشد. چین که از سه قطعنامه پیشین سازمان ملل متحد علیه ایران پشتیبانی کرده است، روابط تجاری و بازرگانی نزدیکی با ایران دارد و تا به حال برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران از خود اکراه نشان داده است. اما ژو فنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه پکن میگوید به نظر میرسد چین اساساً با تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران که همراه با دور جدیدی از تحریم‌ها خواهد بود موافق است، زیرا در غیر این صورت دلیلی نداشت تا چین در مذاکرات مربوط به تهیه پیشنویس این قطعنامه شرکت کند. چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حق وتو دارد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران میگوید به مرحله ای رسیده ایم که اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر می نماید. او در این حال مقامات تهران را فرا خواند تا از این فرصت طلایی که برای گفتگو باقی مانده است بهره بگیرند. آنا رایسکایا.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و نماینده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو مطالبی بیان کرد که از دید بیشتر تحلیلگران تندترین انتقاد این مقام روس از سیاست هسته‌ای ایران بوده است. ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران که همواره دیپلماسی را یگانه راه حل مناقشه اتمی ایران میدانست با ابراز تأسف از سرپیچی تهران برای همکاری سازنده با جامعه جهانی تجدید تحریم ها را به منظور وادار ساختن ایران به تغییر روی کرده چلشیش ناگزیر خواند. او گفت
ما واقعا به مرحله ای رسیده ایم که تحریم اجتناب ناپذیر می نماید. ما ایران را فرا می خوانیم تا با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نگرانی های موجود آژانس را رفع و قطعنامه های پیشین سازمان ملل را اجرا کند. با توجه به اینکه تهران از این خواسته ها پیروی نمی کند، ناچاریم به تدوین قطعنامه تحریمی تازه اقدام کنیم و رایزنی ها در این زمینه در نیویورک آغاز شده است. در اینجا میخواهم خاطر نشان کنم که تنها هدف از این تحریم ها تقویت رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای است. این تحریم ها نباید در راستای سرنگونی نظام حاکم یا مجازات کشور و مردمش اعمال شود. ما باید به اصل مسئله بنگریم. اگر جامعه جهانی نگران برنامه اتمی ایران است و آخرین گزارش مدیر آژانس از این حکایت دارد که این نگرانی ها رو به افزایش است، پس باید کاری کنیم که این نگرانی ها برطرف شود. و در حالی که ایران برای رفع این نگرانی ها اقدامی مؤثر انجام نمی‌دهد، جامعه جهانی و شورای امنیت می‌تواند فشار بیشتری اعمال و قطعنامه تحریم تازه‌ای تدوین کند.
более сильно действующим средством в виде новой санкционной резолюции.
Хамчинин Дмитрий Медведев پرز جمهور روسیه طی مصاحبه با شبکه آمریکایی ABC با ابراز تأسف از اینکه ایران تلاش‌های جامعه جهانی را بی‌پاسخ می‌گذارد، تجدید تحریم‌ها علیه این کشور را ناگزیر دانست. او که برها اصطلاح تحریم هوشمند را به کار برد، در شرح مفهوم آن گفت که این یعنی تحریم های که به فاجعه انسانی و تنفر ایرانیان از دنیای بیرون منجر نشود و آزار دهنده و فلج کننده نباشد. او تحریم روابط تجاری و به ویژه تجارت اسلحه را نمونه تحریم های هوشمند دانست، اما درباره تحریم بخش انرژی گفت که اجماع جهانی برای اعمال این تحریم ها بعید است. مدودف همچنین تلویحان آمادگی اسرائیل برای توسل به زور به عنوان گزینه برای ممانعت ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای تایید کرد و این حمله احتمالی را فاجعه بار دانست. همچنین دوشنبه ژنرال نیکولای ماکاروف، فرمانده کل ستاد نیروهای مسلح روسیه، به خبرنگاران گفت از طرحهای برای حمله احتمالی به ایران از سوی ایالات متحده و اسرائیل آگاهیم. در این میان بسیاری از تحلیلگران میگویند جلوگیری از تعرض اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران برای روسها میتواند بهانه ای باشد که بعدها برای توجیه حمایت از تحریمهای جدید به همتایان ایرانیشان ارائه خواهند داد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، که سه‌شنبه طی نشست مطبوعاتی تحریم را غیر منطقی و ناکارآمد خواند، هشدار داد هر کسی به هر میزانی در این مسیر قدم بردارد، خودش را از منافعی که در رابطه با جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد، محروم خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
با سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. اجازه بدید بپردازیم به گزارشی در مورد هدفمند کردن یارانه ها، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها. خبرگزاری های داخلی ایران روز سه‌شنبه از قول برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین مشاور پارلمانی رئیس جمهوری اسلامی از توافق بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر دادند. در گفتگو با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی میپرسد در این توافق حرف کدام یک از دو طرف بیشتر به کرسی نشسته است، دولت یا مجلس؟ و به عبارت دیگر، هر یک از دو طرف چند اندازه عقب نشینی کردند؟
من فکر نمی‌کنم توافقی اصولی شده باشه، به خاطر اینکه همانطور که آقای توکلی هم به درستی در مصاحبه خودش با خبرگزاری فارس گفته، توافق بین چند تن از اعضای مجلس با آقای احمدی نژاد توافق مجلس و دولت نیست. توافق مجلس و دولت احتیاج به مصوبه و قانون داره.
آقای شریعت مداری، آنچه تا کنون منتشر شده از جزئیات توافق این هست که نه اون 40,000 میلیارد تومان که آقای احمدی نژاد درخواست داشت و نه اون 20,000 میلیارد تومان که مجلس تصویب کرد، بلکه بخشی از درآمدهای مالیاتی رو هم در اختیار دولت گذاشتن و از سوی دیگر هم گفتن که دولت 8 ماه قانون رو اجرا بکنه و اگر دچار کمبود شد اون وقت مجلس فکری خواهد کرد. این به هر حال یک راه حل میانه است. فکر میکنین که این راه حل میانه چه هدفی رو دنبال میکنه؟
در حقیقت هیچ کدام از اینها رو آقای احمدی نژاد تایید نکرده، به خاطر اینکه اولا زمان آزاد در اختیار آقای احمدی نژاد گذاشته نشده، ثانیا تاکید شده است که عوارض و مالیات ها از مبلغ کسر خواهد شد، ولی دولت میتواند از سایر درآمدهای مالیاتی استفاده کنه که این چیز بدیهی است و توافق جدیدی نیست.
آقای شریعت مداری، در صورتی که دولت و مجلس بر سر همین مقدار که اعلام شده یا چیزی نزدیک به این به توافق برسن، به لحاظ سیاسی به چه معنا خواهد بود و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
ببینید، اگر آقای احمدی نژاد آزاد بشود که مبلغ زیادی را مثلا فرض بفرمایید همونطور که استراتژی ایشون هست اجرای قانون رو به تأخیر بندازه، ولی مبلغ یارانه‌های نقدی رو اعتبارش رو از زمان تصویب قانون حساب کنه، مبلغ بزرگی به یک باره تزریق در سیستم اقتصادی خواهد شد و این آثار تورمی بسیار زیادی خواهد داشت. نمایندگان مجلس عاقلانه می‌خواستند که یک شیب ملایمی برای تزریق این مبالغ به سیستم اقتصادی بدن که آثار تورمی اون رو قابل کنترل تر بکنن، ولی اگر آقای احمدی نژاد با اصرار خودش موفق بشود که اجرای قانون رو به تأخیر بیندازد و مبلغ بیشتری رو در دست داشته باشه و زمان برای این تزریق در اختیار خودش باشه، بیگمان آن را در آستانه انتخابات به کار خواهد برد که استفاده اهداف گروهی و شخصی خودش بکنه.
آقای شریعت مداری، با انتشار آن چک توافقنامه خوانده شده، به هر حال شاید گروهی از مجلسیان خواسته باشن که نشون بدن به دنبال یافتن یافتن راه حلی هستند. اگر آقای احمدی نژاد با چنین توافقی در این حد و حدود باز هم مخالفت بکنه، با توجه به اینکه ایشون پیش از این گفته بود که قانون رو اجرا نخواهد کرد یا سخن از رفراندوم گفته بود ایشون، اگر آقای احمدی نژاد همچنان خودداری بکنه از رسیدن به یک توافق میانه، در اون صورت وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم ایشون پشتیبانی آیت الله خامنه ای رو خواهد داشت؟
آقای لاریجانی یک اخطار شامل 5 ماده برای آقای احمدی نژاد فرستاده در مورد تخلف و تأخیر در اجرای قانون خدمات کشوری، و در حقیقت این یک هشدار به ایشان است که از آنجایی که اجرای قوانین مصوبه فوریت داره، ایشان نمیتواند به دلخواه هر موقع که خواست اون رو اجرا بکنه. آقای خامنه ای تا کنون سعی کرده است که بیشتر در جهت آقای احمدی نژاد رول واسطه بین ایشان و رئیس مجلس رو اجرا بکنه، ولی ظاهرا موفق به این کار نشده. من فکر میکنم که اگر نخواهد قانون رو اجرا بکنه، مجلس خواهناها به سمت استیضاح آقای احمدی نژاد خواهد رفت و اونجاست که باید دید آقای خامنه ای خواهد خواست یا خواهد توانست که با یک حکم حکومتی استیضاح رو معلق کنه یا اینکه این کار رو نخواهد کرد.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان، به پرسش های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
وقوع زلزله قابل پیشبینی نیست. کلان شهر تهران بر روی گسلهای زلزله خیز قرار گرفته است. آنچه که موضوع زلزله در شهر تهران را به موضوعی همیشه مهم تبدیل می کند. با وجود تمام این واقعیت ها، اما چند هفته است که موضوع زلزله در تهران به گونه عجیبی مورد توجه رسانه ها و دولت ایران است. آرش حسن نیا از خطیر بودن وقوع احتمالی زلزله در تهران می گوید.
محبوب مباشری، رئیس دانشگاه الزهرا، خبر داده که مسئولان این دانشگاه خروج اسناد و مدارک مربوط به دانشگاه الزهرا از تهران را آغاز کردند. این خبر یک روز پس از آن منتشر می شود که کامران دانشجو، وزیر فرهنگ و آموزش عالی دولت دهم، از برنامه‌ای مبنی بر خروج دانشگاه ها از تهران خبر داده بود. اما محبوب مباشری، رئیس دانشگاه الزهرا، دلیل خروج این اسناد و مدارک از تهران را مسموم ماندن آنها در پی وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران اعلام کرده و این اقدام را اقدامی در راستای توصیه محمود احمدی نژاد ارزیابی کرده است که هفته گذشته در مراسم دیدار خود از مجتمع اردوگاهی اسکان اضطراری از تهرانیان خواسته بود تا از تهران خارج شوند.
هر کارمندی از تهران بخواد منتقل بشه، وزرا موظفند انتقالی بدن، چه قراردادی باشه، چه پیمانی باشه، چه رسمی باشه، منتقل کنن و امکانات هم بهش بدن. حالا من خواهم خواست از همکارم در دولت گروه هم پایه تشویقی هم بدن، وام ساخت مسکن هم بدن. قرض الحسنی.
البته سهیلا وحدتی، مهندس و از فعالان سازمان‌های مدنی در آمریکا، این خواسته را چندان منطقی نمی‌داند.
پیشنهادی که ایشون میدن خیلی خوبه، نه فقط برای زلزله، برای مشکل ترافیک، آلودگی هوا و زمینه اصلی چنین تصمیم گیری ها رو انگیزه اقتصادی برای مردم تعیین میکنه. وقتی انگیزه اقتصادی داشته باشن، جایی بتونن کار پیدا کنن، خونه داشته باشن، مشبقی بعد داشته باشن، مردم از شهر بیرون که نمیشه کرد به سادگی. بنابراین برنامه‌ریزی های خیلی دراز مدت و دقیق و طراحی شده از پیش لازم داره که متاسفانه آقای احمدی نژاد بیشتر با حالت گرایانه فقط شعار میدن کارهایی که باید انجام بشه بدون اینکه زمینه سازی برای اون شده باشه.
معمولا پس از وقوع زلزله های بزرگ تا چند هفته اخبار و تحلیل ها در ایران نیز حول و حوش موضوع زلزله شکل می گیرد و مسئولان دولتی به یاد می آورند که باید برای کاهش تلفات زلزله احتمالی چاره ای بیندیشند و کاری بکنند. به نظر می رسد وقوع زلزله های بزرگ در شیلی و هائیتی در ماه های اخیر عامل توجه ویژه به موضوع زلزله در ایران طی هفته‌های اخیر شده است. هرچند محمود احمدی نژاد هفته گذشته دلیل دیگری نیز برای توجه شدید به موضوع زلزله در این روزها عنوان کرد. رئیس دولت دهم گفت که یکی از علمای بزرگ تهران به او پیغام داده تا از مردم بخواهد مراقب باشند و ضمن پرهیز از گناه برای دوری از بلایا دعا کنند. او در این حال از مردم تهران خواست که موضوع زلزله و مقاوم سازی ساختمان‌های خود در برابر این بلای طبیعی را جدی بگیرند.
مقاوم سازی ساختمون ها رو جدی بگیریم. من میخوام خواهش کنم از مردم عزیز استان تهران و شهر تهران مسئله زلزله رو جدی بگیریم.
اما سهیلا وحدتی نظر دیگری دارد.
حتی اگر باور داشته باشیم که دعا کاری میکنه، هیچ تضمینی وجود نداره که خداوند نسبت به مردم تهران مهربانتر از بقیه جاهای دنیا باشه. زلزله‌های شدیدی که در نقاط مختلف کره زمین رخ میده مردم ایران هم خیلی به شدت نگران کرده و دولت باید سریعا اقدام کنه. متاسفانه آقای احمدی نژاد همیشه اولین کاری که میکنن دعای، در حالی که به شیوه منطقی اگه بخوان عمل کنن اول باید همه کارهایی که میشه انجام داد و بعد هیچ کاری وقتی از دستشون در نمیاد دعا کنن. متاسفانه برنامه ایشون معمولا برعکس.
در همین حال برخی کارشناسان کمی بدبین‌تر بر این باورند که شاید این آمادگی‌ها برای وقوع بحران پس از زلزله در تهران ریشه دیگری هم دارد که آن را باید در ترس دولت ایران از اتفاق افتادن وقایع دیگری جستجو کرد که نمیتوان آنها را بلایای طبیعی نامید.
همکارم آرش حسن نیا در مورد اهمیت توجه به خطیر بودن احتمال وقوع زلزله در کلان شهر تهران گزارش میداد.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
عزیزان، تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا bidard.com. و اجازه بدید بپردازیم به یک گزارش دیگر. یک نماینده پارلمان افغانستان میگوید در روزهای گذشته جنازه 10 تن از افغانهایی که در ایران اعدام شدند تحویل مسئولان مرزی افغانستان شده است. گفته های این نماینده پارلمان روشن نکرده است که آیا این تعداد در یک مرحله اعدام شدند یا در زمانها و زندانهای گوناگون و سپس جنازه های آنها یک جا تحویل مقام های مرزی افغانستان شده است؟ خبرگزاری فارس هفته گذشته تنها از اعدام 3 تبعی کشور افغانستان در زندان مرکزی اصفهان خبر داده بود. در همین پیوند گزارشی داریم از برشنا نظری، همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان و شماری از نمایندگان مردم در ولوس جرگه این کشور میگویند که ایران تعداد از افغانهای زندانی را اعدام کرده و به نظر میرسد که آن کشور روند اعدام زندانیان را که در مورد آنان بحث‌های صورت گرفته بود عملا آغاز کرده است. امروز دوشنبه یک نماینده هرات در ولوس جرگه افغانستان گزارش را در مورد روند اعدام افغانهای زندانی ارائه کرد. گل احمد امینی در مجلس عمومی ولیس جرگه افغانستان گفت که تا کنون 845 از افغانهایی که در ایران اعدام شده اند به افغانستان انتقال یافته است.
45 جنازه اعدامی را اولا به افغانستان. دیگر فکر میکنم که همی یک ظلم هست، یک جفا هست و توقع مردم هست که همی بس حداقل متوقف نشه، بروی همی بیشتر بس شه و جدیتر گرفته شه. در یک شب 30 نفر جنازه را آورده، در شب دوم 15 نفر. همینا خو اولادای همی افغانستان هست و همی وطن هست، در بیرون از افغانستان خفه کرده، اونا رو خفه میکنه و میاره به افغانستان تحویل میکنه.
وی گفت که احتمال دارد اجساد بیشتری از افغانهای اعدام شده در ایران نیز در روزهای آینده به داخل افغانستان انتقال داده شود. پس از ارائه گزارش این عضو ولوس جرگه افغانستان، هیئت اداری ولوس جرگه به کمیسیون امور بین المللی وظیفه سپرد تا مسئله را به صورت فوری و جدی با وزارت خارجه افغانستان در میان بگذارد. اما احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که تعداد کمی از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند و تماس‌ها با جانب ایران همچنان برقرار است.
در مورد اینکه گفته میشه که 45 تن از افغانستان اجسادشان بعد از اینکه از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده به افغانستان منتقل شده، ما در این زمینه تحقیقات خود انجام دادیم. این گزارش ها یک ذره زیاد گفته شده. از تاریخ اول عمل تا امروز که 23 عمل باشه، حدودا 3 تن از باقی گفته میشه نه اعدام شدن به اساس به حکم که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند. اما بقیه کسایی که اینا اعدام میشن که اینا اعدام شدن، این حرفای مقدار زیاد گفته شده. ما تنها 3 نفر است.
از آغاز روند اعدام افغان‌های زندانی در ایران در حال خبر داده می‌شود که بحث‌های تند در ماه‌های گذشته در خصوص سرنوشت این زندانیان در کابل صورت گرفته بود. بر اساس ارقامی که قبلاً منتشر شده است، از میان بیشتر از 5000 زندانی افغان در ایران، حدود 3000 تن آنان به اعدام محکوم هستند. مقامات گفته بودند که برای جلوگیری از اعدام این تعداد افغان‌ها با مقامات ایرانی تماس‌های را برقرار کردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی میگویند در صورتی که تماس‌های فوری برای قطع جریان اعدام‌ها صورت نگیرد، تعداد بیشتری از افغان‌های زندانی قربانی این روند خواهند شد.
یک نماینده پارلمان افغانستان میگوید در روزهای گذشته جنازه ده‌ها افغان که در ایران اعدام شدند، تحویل مسئولان افغانستان شده است. گزارش برشنا نظری، همکار ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می‌شنیدید.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042021124113.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420-2211-24-113 و دیگر پیامگیر ما 001-202-82-87-220. و اما شاپی خورسندی، دختر شاعر، نویسنده و طنز پرداز بلند آوازه ایرانی، در میان استنداپ کمدین های مؤنث بریتانیا یک کتاز است. اما شازیا میرزای زاده انگلستان سایه به سایه او را تعقیب می کند. شازیا میرزا در شماره امروز روزنامه پرنفوذ گاردین از سفر اخیر خود به پاکستان، زادگاه پدر و مادرش، یاد کرده است. او می گوید چون ویزای پاکستان نداشتم، اجازه ورود به پاکستان را به من ندادند تا $100 تلکه‌ام کردند. خلاصه ای از همین نوشته شازیا میرزا در گزارش علیرضا طاهری.
معلوم شد هم تو سرزمین زادگاه پدر و مادری هم غریبه و خارجی، هم تو زادگاه خودم انگلستان. شازیه میرزا سپس می نویسد مأمور پلیس با دیدن مهر کشورهای متعدد توی گذرنامه‌ام پرسید جاسوسی؟ گفتم نه، سرپا کمدینم. پرسید کمدین سرپا دیگه چه معجونیه؟ گفتم یعنی جوک و لطیفه میگم و مردمو میخندونم. اولین برنامه‌مو تو دانشگاه لاهور اجرا کردم. تماشاگرها عمدتاً از دانشجوها و استادا بودن. تا رسیدم به من گفتن هیچ نگران نباش، امنیت رو تقویت کردیم. همین واقعیت که برای گفتن جوک و لطیفه به ماموران امنیتی احتیاج بود، یعنی خطر. پاکستان از نظر جنسی و جنسیتی سرزمینی خفقان زده. هر جور اشاره به سکس و جنس و مسائل جنسی و جنسیتی در پاکستان ممنوعه. ماموران امنیتی تا بن دندون مسلح در لاهور به من گفتن مواظب باش، به نفع خودت که برنامه کمدیت حلال باشه. کمدی حلال؟ چیزی به اسم کمدی حلال وجود خارجی هم نداره، همونطور که بیکن یا گوشت خوک حلال نمیتونه وجود داشته باشه. همین اشاره برای من کافی بود تا حتما جوکای سکسی و لطیفه‌های جنسی بگم. تماشاگرام چه کیفی کردن، اصلا همینم میخواستن. در برنامه دیگه هم در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، برنامه گذارا به من گفتن طالبان تا حومه‌های کراچی رخنه کردن، پس مواظب حرف دهنت باش. عاقلانه ترین کار اینه که از سکس و مذهب حرفی نزنی و واژه گی یا همجنس گرا هم بر زبونت نیاد. چرا؟ پرسیدم. گفتن چون پاکستان همجنس گرا نداره. بعد فهمیدم که پای رئیس جمهوری را هم نمیشه به جوک و لطیفه کشید، که البته کشیدم و همه از خنده ریسه رفتن. شازی میرزا در پایان می نویسد تو ضیافت بعد از برنامه کشیدن تریاک و ماریجوانا و دومی به خمره ی ودکا زدن، فت و فراوان برقرار بود. همینطور تماشای فیلمای پورنوگرافی یا لختی سکسی خنده داره. تو جامعه های خفقان زده خشک مقدس حرف هم جنسگراها را هم نمیشه زد، اما در خلوت میتونین فیلمای سکسی لختی تماشا کنید و با ماریجوانا و تریاک و ودکا به هپ هرود برین. پاکستان سرزمین آزادی بیانه. اما آزادی گفتن اون چه خوش که متعصبین میخوان بشنون.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. عزیزان، bidard.com تازه ترین آدرس فیلتر شکر ماست که این گونه هجی میشود: بی مثل بم، آی ایران شهر، دی داراب، ای آباده، آر رودبار و دی داراب. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ستاره من توی سرخیه به رادیو فردا گوش میکنید.
بیام تو خوابت عزیزم، بخندی بشم محو صورت ماه. دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم. اردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. نمیری تو از یادم، روزی که تو رو دیدم دلمو به دل تو دادم. حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم. تا دنیا باشه تا بر جا، به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای کشتن تو حتی واسه یه لحظه، جونم و زندگی مو بدم بازم میارزه. دلم میلرزه. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم.
شصت ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دوشاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم. بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه. آخ که این لحظه مثل چشومه. چشومه من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه. کنم دل ندارم، داد بزنم نا ندارم، بودنم با تو حرومه، دیگه همه چی تمومه، آخ که این لحظه چشومه. چشومه سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه با این غرور. من دلم تنگ میشه، تو دلت سنگ میشه، نذاری سنگ بلور بشکنه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست، ای برادرای خونی موسیقی.
که دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میگی، آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست، ای برادرای خونی
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
یه پیارون که نیست درد من، خدا
پنهان که نیست مثل پروانه ها ما را غافل از رنج عالم بودی. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست. نمیگم قسما که دلت خون میشه، کو اگه بشنوه ریگه هامون میشه. یادت اون روزا هر کجا چون با دل داده بارم بودی. دلم اندازه یه پیادو که نیست، درد من خدا از تو پنهون که نیست، مثل پروانه شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود. یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه توی راه تو بود، یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود. حالا هرچی که بود، حالا هرچی که هست، از تو هر خاطره تنها دل ما شکست، تنها دل ما شکست.
نیونای چوبو سحر خورس بو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی. همه رو تو خونه ها اشتگاه خونه ها حتی کوه و صحرا،
همه میدونم که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی.
Let's get scratching. به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گیتاریست قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت ترانه میساخت میدونم تو خاطرت هست. یه گیتاریست قدیمی توی اون کوچه بن‌بست شعر میگفت ترانه میساخت میدونم تو خاطرت هست. هنوزم توی ترانش از چشم قشنگت شکل داره توی شعراش هنوز از عشق دو رنگت. هنوزم توی ترانش از چشم قشنگت شکل داره توی شعراش هنوز از عشق دو رنگت. اون روزا عشقا چه پاک بود مثل حرف کودکانه شروعش با یه نگاه بود یه نگاه عاشقانه. اون روزا لحظه یه دیدار واسه ما رنگ بهشتاش عشقا شعر و مهربونی خیلی نقش تو سر نوشتاش.